وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لهم فداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر کسی میخواد با ابا عبدالله الحسین و کربلا حماسه عاشورا رابطه شخصی و عرفانی و معنوی برقرار بکنه، دنبال اینه که محبت خودش رو به حسین علیه السلام تقویت بکنه، لاجرم باید به تاریخ کربلا مراجعه ای داشته باشه. چون وقتی شما تاریخ رو مطالعه بکنید، درد دین در وجودتون افزایش پیدا بکنه، درد جهالت‌های جاهلان و نفاق منافقان و فسق و فجور و فاسقان در دلتون بیاد و دقیق‌تر ببینید یک انسان مظلوم و معصوم در میان اون همه آدم‌های ددمنش چی کشیده، رابطه قلبی بهتری با امام حسین برقرار میکنید. تاریخ خوندن فقط مال اندیشمندان نیست، مال سینه زنای ابا عبدالله حسین هم هست، مال گریه کنای ابا عبدالله حسین هم هست. اونهایی که تو مجلس ابا عبدالله حسین میخوان از رونق عشق بیشتری برخوردار بشن، اونها هم دقیقا باید این کار رو انجام بدن. اگر ما بخوایم محبتمون به امام حسین بیشتر بشه، باید یه مقدار سنخیت پیدا بکنیم. یه ذره شبیه امام حسین از جهالت و گمراهی مردم درد تو دلمون ایجاد بشه. توجه به مباحث اجتماعی تاریخ تا تاریخ اسلام در انسان نورانیتی ایجاد میکنه که در اثر این نورانیت حب الحسین افزایش پیدا میکنه. دیگه حالا شما میدونید حب الحسین رحمت الله الواسع از حسین رو میخواید از این طریق وجیهن اندالله بشید و آبرومند بشید به واسطه حسین نزد خداوند متعال، اینا دیگه تمایل خودتونه. ما برای تقویت رابطه عاطفیمون با ابا عبدالله الحسین محتاج تاریخ هستیم. ما برای تقویت آگاهی و معرفت دینیمون هم بازم محتاج تاریخ اسلام هستیم. بدون تاریخ اصلا نمیشه اسلام رو فهمید. مفهوم صبر، تواضع، جهاد، شهادت، خیلی از این مفاهیم رو بدون توجه به تاریخ اسلام نمیشه فهمید. حتی مفهوم تقوا رو اهل بیت اسلام و طهارت این مفاهیم رو به صورت سیال در بستر زمان تجلی دادن و اجرا کردن. من مثال رو همیشه میزنم. زمان جنگ ما رفته بودیم توی مدرسه ای، بهشون بگیم بیاد بریم جبهه، گفتیم ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، و بعد از شهادت و اینها صحبت شد. خب بعد از اینکه ما دیگه صحبت اونو کردیم رفتیم بیرون، یه معلم مذهبی تو اون مدرسه مذهبی برگشته بود گفته بود بله خب آقا یه صحبتایی کردن، اما امام صادق علیه السلام میفرماد زمان جنگ ها، امام صادق علیه السلام میفرماد مؤمن در بستر هم بمیره شهیده. بشینید بچه ها درستون رو بخونید. خیلی ساده ما رو ذبح غیر شرعی کردن، نامو شد رفت. نه ما رو، اون کلام رو، ما به ما رفتی نداشت. یعنی بدون توجه به تاریخ کلام، به تاریخ صدور کلام، شما بیاید چیکار کنید؟ بیاید از روایات استفاده بکنید، از آیات قرآن استفاده بکنید، مخدوش اصلا ممکنه بشه. شما الان به کدوم روایت که در چه زمان تاریخی صادر شده احتیاج دارید؟ این مسئله خیلی عمده ایه. اونایی که دنبال معرفت دین هستن باید تاریخ بخونن. و این میشه فقیهی تاریخ بلد نباشه؟ نمیشه. زمانش تقیه داشته کلام، تقیه نداشته. اون کسی که توی مباحث دیگری از مباحث دینی به ویژه مباحث اخلاقی و اجتماعی میخواد معرفت پیدا بکنه، اونم نیاز داره بره سراغ تاریخ. و اما اگر کسی میخواد برداشتهای اجتماعی لازم را از حماسه حسینی بکنه، خب اونم که طبیعیه که باید بره سراغ تاریخ ابا عبدالله حسین. سه گروه هستن به امام حسین، به کربلا علاقمندی نشون میدن. حالا در یک تقسیم ساده و بیان اقسام اهم، سه گروه هستن. اونایی که دنبال عشق و حال کردن با ابا عبدالله حسینن، دنبال رابطه معنوی هن، دنبال صعود عرفانی هن، دنبال تقویت محبتشون هستن نسبت به امام حسین. اینا برای اینکه این محبتشون تقویت بشه باید برن تاریخ بخونن، چاره این نیست. باید تحلیل تاریخ بدونن. مودت العوام تنقطع و کنقطاع الصحاب، مودت عوامانه منقطع میشه، از بین میره. تاریخ اسلام وقتی بخونی، تاریخ حیات ابا عبدالله حسینو که بخونی، رابطه معنوی شخصی با امام حسین تقویت میشه. اونایی که میخوان دین رو بشناسن بعد برن تاریخ بخونن، کافی نیست برن قرآن بخونن، کافی نیست قرآن صامت رو مطالعه کنن، قرآن ناطق رو هم باید مطالعه کنن که از البته سهلتر هم هست درک قرآن ناطق. قرآن ناطق چیزی نفهمیده، میخواد برن قرآن صامت چیز بفهمه. اونهایی که دنبال معرفتن، اونهایی که دنبال محبتن، باید برن سراغ تاریخ. و اونهایی که سراغ تشخیص وضعیت اجتماعی خودشون میخوان برن و تشخیص تکلیف اجتماعی خودشون میخوان برن، خیلی آدم های سیاسی اجتماعی هستن، خب اونا هم که دیگه مسلمه باید برن سراغ تاریخ ابا عبدالله حسین. حتی با این قید که ما جلسه قبل عرض کردیم، که با این قید که ما میدونیم تاریخ ابا عبدالله الحسین بخشهایی از برداشتهای مربوط به اون مال زمان ما دیگه نیست. ما با تاریخ امام حسین مرگبرشا گفتیم، اون مرگبرشایی که برداشت کردیم از تاریخ امام حسین مرگبر یزید دورش گذشت، روی یزید رو کشتیم انداختیم بیرون تموم شد رفت. ما با این برداشت از تاریخ ابا عبدالله الحسین دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم، ولی هنوز برای حیات اجتماعی امروز و فردای ما امام حسین برای ما درس داره برای گفتن. پس هر سه گروه که به امام حسین مراجعه میکنن باید تاریخ امام حسین رو خوب مطالعه بکنن. حتی شمایی که وضعیت اجتماعی خودت رو میخوای تشخیص بدی و تکلیف اجتماعی خودت رو هم بر این مبنا بود که ما رفتیم سراغ ریشه های تکوین این حماسه بزرگ، یا از طرفی ریشه های تکوین این فاجعه بزرگ. از طرف اشقیا که نگاه میکنیم چنین جنایت بزرگی، از طرف اولیا که نگاه بکنیم چنین حماسه بزرگی. سوال رو از اینجا شروع کردیم، آیا دین حضورش در جامعه دینی موجب شد که چنین نزاعی پیش بیاد؟ بله بله. منتها قبل از این که این بله پاسخ داده بشه، باید یکی دو تا نکته رو مطرح کرد. اون این استش که ببینید، بله اگر پیغمبری پاش در میون نبود، یه همچی جنگی هم اتفاق نمی افتاد، یه همچی ظلم فاحشی اتفاق نمی افتاد، یه همچی حماسه‌ای شکل نمی گرفت. ولی این معناش این نیستش که همش تقصیر دینه ها. دین جنگ را میندازه، اما اون اماش خیلی اهمیت داره. به همین دلیله که اگر این اماش رو درک نکنیم، به امام زمان هم پس فردا خواهیم گفت و خشونت طلبی. که میگن یه عده‌ای میگن این فرزند رسول خدا سی همه آدم میکشه. ببین پیغمبر چجوری معرفی شده، فرزند رسول خداست یه همه آدم میکشه، چقدر آدم میکشه. حالا زیادم نمیکشه حضرت ها، ولی دیگه سر صداشون زیاده اونایی که مخالفت میکنن. دین جنگ را میندازه، یه اما داره. اولا ببینم عزیز من، مگه اگه دین نبود جنگ را نمیفتاد؟ در حیات بشر، در جامعه بشری، جنگ ظلم، خونریزی اجتناب ناپذیره، نزاع، عداوت اجتناب ناپذیره. تازه ما بعداً میخوایم بگیم که توی همچی بستری دین که بیاد صلح ایجاد میکنه. البته در روند ایجاد صلح چه جنگ هایی ممکنه پیش بیاد اونو باید دقیق مطالعه بکنیم، ببینیم ما جنگی الان هم در پیش داریم یا نه. اونا دقیق الان میبینیم انشاءالله، ببینیم میبینیم میتونیم ببینیم یا نه. شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که جامعه بشری بدون دین و پیغمبران هم جنگ داشتن. مگه اسکندر مقدونی اون هم اومد غارت کرد؟ تیمور لنگ و هیتلر و اینا سر دین میجنگیدن؟ مگه بی دین این همه در جهان جنگ شده؟ اینجوری نیستش که حالا یه پیغمبری بیاد جنگ را بندازه شما همه رو دین رو متهم کنی. حیات بشری اقتضای جنگیدن داره. در این باره من سه تا دلیل رو باید ذکر بکنم که این سه تا دلیل خیلی قابل تأملن. بعد دین چگونه میتونه بیاد صلح ایجاد بکنه اون رو خیلی دقیق‌تر مورد مطالعه قرار بدیم. سه تا دلیل حداقل میشه ذکر کرد. یکی نظام تسخیری که تو عالم هست و تفاوت استعدادها. آدم‌ها با هم تفاوت استعداد دارن. سرزمین‌های شمالی آبادترن، سرزمین‌های میانی کبیرستان هستن. این تفاوت استعدادها بین آدم‌ها نه فقط زمین‌ها، اینها هم موجب جنگ میشه، موجب خونریزی میشه. یکی باهوشتره، یکی باهوشتر نیست، یکی فن مدیریت داره، یکی هنر کلاهبرداری داره، یکی نداره. خب تفاوت استعدادها که زمینه تعامل آدم ها با یک دیگر بود که اینا بتونن یک جامعه تشکیل بدن مثل زنجیر و همدیگه گره بخورن، این تفاوت استعدادها اولین زمینه بروز جنگه. البته این تفاوت استعدادها به اضافه دلیل بعدی. دلیل بعدی چیه و دلیل بعدی؟ دلیل بعدی هوای نفس آدم هاست. حاجا حالا سعی میکنیم آدم ها خوب باشن. ببین عزیز من، آدم ها اگر تحت تربیت دینی خاص قرار نگیرن خود به خود ولشون کنی بد می شوند. نمیگیم آدم ها بد هستن ها. نه، آدم ها نمیگیم بد هستن. آدم ها رو تربیت دینی، حالا چرا دینیش هم میشه بعدن بحث کرد، تحت تعلیم و تربیت دینی و ایمان الهی قرار نگیرن بد می شوند. لذا پیامبران نباشن به طور طبیعی به دلیل هوای نفس طبیعی آدم ها و به دلیل تفاوت آدم ها با یک دیگر جنگ پیش میاد. این تفاوت ها طبیعیه. دلیل سومی که وجود داره این هستش که خداوند متعال که حی قیومن لا تأخذه سنه ولا نوم، خوابشون که نمیبره که. خداوند متعال دنیا رو یه جوری نساخته، نظامات بشری رو تو بتونی شکل بدی بدون حضور خدا و دنیا رو آباد بکنی. نه خیر، بدون حضور حضرت حق یقینا جنگ میشه. بدون رعایت احکام الهی، بدون توکل به خدا، بدون ایمان به حضرت حق. مثال بذارات بزنم، حضرت امام که انقلاب ما رو اداره کرد چقدرش وابسته به احکام اسلامی بود؟ خیلیاش. نه تنها خیلیاش وابسته به احکام اسلامی بود، بلکه احکام اسلامی هم کفایت نمی کرد برای اینکه حضرت امام جنگو اداره بکنه. پس چی آقا؟ گریه های نیمه شبش هم بود، توکلش به خدا هم بود، ایمانش هم بود. هم ایمان یه نفر، ایمان یه نفر سعادت برای ملت میاره. رزمنده ها شهادت طلبیشون و تکلیف انجام دادنشون فقط نبود، توسل هم پیدا می کردن. و اونایی که تو جنگ بودن می دیدن توسل در کنار و اعدو لهم مستطعتم من قوه نقش محوری و اساسی داشت. بدون حضور خدا، فرامینش، اتکال به او، نمیشه زندگی رو اداره کرد. خداوند متعال ساده تشریف دارن، یه ساعتی درست بکنن بدن به شما، بگن البته تو اگه راهشو بلد باشی بدون منم میتونی درستش بکنی. حیات بشر بی حضور خدا سامان پیدا نمیکنه. میدونید امام زمان علیه السلام کی میاد عدالت در جهان برقرار بکنه؟ جالب جواب این سوال. وقتی همه مردم تو رو خدا مردم ایرون ما چقدر اینو فهمیدن؟ خیلی فهمیدن ها. ولی حالا ما دیگه در باب منبر بذار سوالمون رو خیلی محکم بپرسیم. همون دو سه نفر هم از تو ده نفر نفهمیده باشن خیلی درده. آقا امام زمان که میان برای جهان عدالت برقرار بکنن، وقتی مردم جهان به یه درک برسن. به چه درکی آج آقا؟ به این درک برسن که عدالت نیست. رسیدن؟ نخه، اینی که میدونستیم، این که از حرام الشمسه. به این درک برسن که عدالت جز با ایمان پدید نمیاد و ظلم نتیجه قطعی کفره. به این نتیجه برسن. اگه مردم به این نتیجه برسن، وقت میرن به سازمان ملل میگن این قوانینتون رو بر اساس دین به پا کردین، این آدماتون متدینن، اگه نیستن پس ول معطلن، قطعا ظلم میشه. اونا هی تیکه پاره کنن، نه ما حقوق بشر رو دقیق تنظیم کردیم. بارو بابا حال داری، شوتی شما چیه میگی؟ از کفر مگه چیزی جز ظلم در میاد؟ نه، اینها ما با کلاس برخورد میکنیم، مقطعی، کوتاه مدت، موردی، با تبعیض. بله شما میتونید یه کارایی بکنید که ظاهرش خیلی ترگل برگل باشه، ولی اساسی به هیچ وجه نمیشه این کارو کرد. مردم جهان الان اینجوری هم الان خانواده هایی که تو قم دختراشون شوهر میدن، برای پسراشون زن میگیرن، ایمان رو چقدر شرط میدونن برای سعادت حیات دنیایی بچهشون. میگن ایمان هم داشته باشه، مؤمناش اینجوری میگن. آقا شما الان توی جامعه مردم که میری، مثلا این کسی رفیق نماز خون رفیق داره نماز نمیخونه، آیا مردم میگن نمیشه امن کردا نماز نمیخونه، ایمان نداره، نمیشه احساس امنیت بکنی؟ مردم میگن نه این بی نمازه ولی بچه خوبیه. من البته نمیگم هر کی بی نماز زودی نم قتل انجام میده، منتها برایند کلی و نتیجه نهایی بی دینی ظلم میشه، جنگ میشه. خدا جامعه بشری رو و جان یک انسان رو هم همینطور یه جوری نیافریده که بدون حضور حضرت حق، بدون دستوراتش، بدون سه تا چیز، بدون دستوراتش، بدون رابطه معنوی با حضور حضرت حق، که دستوراتش هم کفایت نمی کنه، همه دستورات خدا رو اجرا می کنی، توکل نداری، میگی ببین خدا من نمیتونم به تو تکیه کنم، من که تو نیدم، هستی نیستی، من کاری ندارم، قبولم هستی ولی تو کار ما هستی نیستی، من نمیدونم، من تکلیفم رو انجام میدم، ولی تا اونجایی که ریسک پاش نباشه، ریسک اگه خواست تو من توکل لازم داشتم، من نمیتونم. این تو نمیتونی زندگی مؤمنانه داشته باشی. توکل به حضرت حق باید باشه. بدون حضور دستورات خدا، بدون حضور این رابطه معنوی با خدا و و و بدون حضور ولی خدا، جامعه دینی به سرمنزل مقصود، جامعه بشری به سرمنزل مقصود نمیرسه. ولی خدا یعنی چی؟ بله باید صاحبش هم باشه، صاحب جامعه بشری هم باید باشه، خودش هم باید باشه، ولایت باید باشه. آقا ما بدون ولایت یه جامعه تشکیل میدیم، هممون توکل تو علی الحی الذی لا یموت، میریم دستورات رو یک به یک اجرا میکنیم، سعادتمند میشیم. به هیچ وجه سعادتمند نخواهی شد، باید ولایت باشه. خدا جامعه بشری رو طوری نساخته که بی ولایت کارش به سامان برسه، اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، نمیدونم همه چی چیش، طبیعتش، گیاهش، بادش، نمیدونم رودخانه هاش، ابرش، بارانش، جوری اینا رو نساخته که بدون حضور خدا به سامان برسن. وقتی جامعه بشری بدون حضور حضرت حق به سامان نمیرسه، این دلیل سومه که بی حضور خدا جنگ و عداوت قطعا در جامعه بشری هست. پیغمبری نباشه جنگ هست. آقا الان اروپا مگه دارن به هم می جنگن؟ ببین عزیز دل من، ما چقدر امروز گفتیم ببین، نگاه کن این دفعه به یه مقطع توجه نکن، به یک بخش توجه نکن. تمام جنگایی که تو عالم هست زیر سر همون خاک بر سر ایست که الان یه پوز روشن فکری تو اروپا به خودشون دادن دارن زندگی با کلاس میکنن. تمام گلوله هایی که به بچه های فلسطینی میخوره زیر سر اونا تا اونا راحت باشن. همه جنگ ها، بیشترین جنگ ها رو تو عالم اونا راه انداختن. همین الان هم در دستشون در جنایتکارترین حرکت ها آغشته است. همین آدمایی که توی فضای دیپلماتیک به عنوان رؤسای جمهوری کشورهای اروپایی خیلی پوز صلح و حرفا میدن، نمیدونی از اینا خبیث‌تر تو عالم وجود نداره. از اینا، اینا از صدام صدام‌ترن. صدام انگوش کوچیکه اینا نمیشه. همین آدمایی با کلاس کت شلواری دیدی، اینا ادابت تو ذاتشونه. اصلا اینا یک نظام گرگ سالاری و گرگ وارانه رو دارن اداره میکنن. به ظاهر یه مقطع صلح نگاه نکن، قاطی نکن. دین نباشه به این سه دلیل: یک، تفاوت امکانات هست. دو، در ضمن این تفاوت امکانات هوای نفس آدم ها هست. سوم، در ضمن اینها بدون حضور خدا، اونم خدایی که ما داریم میگیم، بدون یک حرف کم و زیاد همجوری بیان تو کلیسا کارشون راه میفته بی خود، نه اون خدایی که ما داریم میگیم مشخص آدرس داره. بدون حضور اون خدا و بدون حضور اون ولی خدا و بدون حضور اون دستور خدا، جهان آباد نخواهد شد. جهان بشریت جهان دشمنی، جنگ و خونریزی است بدون دین. به این سه دلیل پیغمبر بیاد جنگ را بندازه، پیغمبر نیاد مگه چی میشه؟ جنگ را نمیفته. منتها دیگه نمیخوام این بحث رو تو این قسمت کشش بدم که اگه پیغمبر نباشه جنگ راه میفته. چه جنگ های نابود کننده ای، چه جنگ های زبون کننده ای. جنگ وقتی که راه بیفته در ناحیه ظالم و مظلوم خباثت رخ میده، اما پیغمبر که باشه اگه جنگ راه بیفته در ناحیه مظلوم همیشه نورانیته، چه به پیروزی منجر بشه چه به شکست منجر بشه. هیچ کدام از قطع شدگان عالم در جنگ ها اینقدر فضیلت نیافریدن که حسین و فاطمه آفرید با یارانش. جنگ بدون پیغمبرا جنگ داغون کننده ای. آدم احساس و هویت دیگه نمی کنه. آدم با همه چی در همه آدم های خوب در جنگ های بدون حضور پیغمبرا، در جنگ های بدون حق و باطل، در جنگ های باطل و باطل، ظالم و مظلوم فرق نمی کنه، همه خوب هم خراب میشن. جنگ ها خیلی نابود کنندن بابا. شما البته شما متوجه نمیشید، شما ایرانی ها با اینکه باهوش ترین قوم عالم هستید ولی اینو خیلی سخت ممکنه متوجه بشید. بعید میدونم متوجه بشید آقا جنگ چجوری نابود کننده یا آدمیه. خب تو همیشه جنگ های خوشگل مشکل داشتیم، خوشگل داشتی نه مشکل. جنگات قشنگ بوده، جنگت با حضور ولی خدا بوده، با حضور شهادت بوده، با حضور حق بوده، جنگ حق و باطل بوده. اصلا جنگ جوانای تو رو مثل گل شکفته کرد، جنگ فضائل رو تو جامعه پخش کرد. یکی از بدنای اون جنگ رو وقتی برمیگردونن کلی آدما بهتر میشن. جنگ رونق ایجاد کرد در همه ابعاد. اگه ازش بهره برداری کنیم همیشه آبادمون خواهد کرد. جنگ نابود، جنگ این نیست، جنگ بدبخت میکنه آدمو، بد بیچاره میکنه آدمو. شما نکنید نفرات ارتش آمریکا اینقدر که دچار بیماری روانی و روحی شدن در حالی که پیروزن، پیروزن، یه قل دو قل بازی میکنن. این جنگ نیستش که کل کشته شدگانشون، کشته شدگان یه روز جنگ ماست. والا آدم ها هم تو کشور ما ده برابر آدم های اونا ارزش دارن. ارتباط عاطفی که تو ایران هست نسبت به یه پسر، نسبت به یه پدر، خیلی سنگین تر از ارتباط عاطفی است که تو آمریکا وجود داره. اینا اکثرا بچه پرورشگاه هن از نه فک و فامیل ندارن ولی دارن نابود میشن. چرا تو جنگه؟ بابا جنگ نیست، ما رفتیم عراق دیدیم اینا دارن پیکنیک دارن میگردن. جنگ هر جورش نابود کننده یا آدمه. این چقدر بیماری روانی. ما 1% بیماران روانی آمریکا رو تو جنگ خودمون نداشتیم. بعد حالا شما قدرت هایی که تو جنگ ما پدید می اومد، من و تو همیشه وقتی تو جنگ ها بودیم تو اینجور جنگ ها بودیم، جنگ بدون حضور پیغمبران جنگ های نابود کننده روح بشره، هویت بشره، نابود کننده همه چیزه. یک کمی تصور کن، من بعضی از این کتاب های قدیمی ایرانی ها رو خوندم که تو جنگ ها، تازه ایرانی ها بازم خیلی جلو هست، تو جنگ ها و غارتگری ها چی میشن آدم ها واقعا؟ بدبخت میشن به این فیلم های خارجی که یه جوری درست میکنن یه فضاهایی رو نشون میدن از جنگ های پارتیزانی اونه، نگاه نکن علکی خیلی هاشت ساختگیه، این نیست. جنگ با حضور پیغمبران یا بدون حضور پیغمبران، کربلا ریشه این جنگی که در کربلا و نبردی که در کربلا رخ داد برمیگرده به دین، ولی بدون دین هم جنگ هست، گاهی نیست گاهی هست، بدش هم هست، اون وقتی هم که نیست در ذاتش هست جنگ. چهره کریه جنگ رو میشه تو ذاتش دید. آیه قرآن رو شما نگاه بکنید، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این پیام پیامبرانه که میاد اعتصام ایجاد میکنه. واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، شما با هم دشمن بودید بعد با هم برادر شدید. این منظور این آیه این نیستش که قوم اوس و خزرج تو مدینه با هم میجنگیدن، قریش با دیگران می جنگیدن، نه، بشریت با هم دیگه طبیعتا همیشه در حال نزاع هستن تا وقتی پیامبران بیان. یا ای دیگه قرآنشو بخونی کمی فردی تر میشه قصه، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، روز قیامت معلوم میشه که همه دشمن هم دیگن غیر از اهل تقوا. پیامبران الهی همیشه صلح میارن، جنگ نمیارن، و اصلا بدون حضور پیامبران الهی همیشه جنگ و خونریزی هست. اون لحظاتی هم که جنگ و خونریزی نیست زشته. حالا اینو من مقدمه رو عرض کردم، حالا میتونم یه نفس راحت بکشم یه کمی حرف بزنم یا نه، به خشونت مثلا گرایی و اینها یا خشونت دوستی متهم نخواهم شد. بله پیامبران الهی میان، همیشه پیامبران الهی موجب جنگ بودن، بیراحت میتونم اینو بگم دیگه، ولی جنگ های پیامبران الهی جنگ های با پایان بودن، جنگ های بی پیامبری جنگ های بی پایانن. جنگی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام کرد، جدای از فضائلی که ایجاد کرد در جامعه بشری، جدای از این فضائل امنیت ایجاد کرد. امام زین العابدین، امامای بعدی ما دیگه هیچ کدوم با شمشیر کشته نشدن، این یعنی امنیتی که حسین برقرار کرد. بحث رو ببرم جلو، حاج آقا سود صحبت تمومش کن باش، چون من خودم وقت ندارم سود صحبت هم. یه حرفی میزنم مگوه ها، ولی روش فکر کن، ای خدا تو شاهد باش، من اگر اهل کره مریخ بودم و اگر انسان هم نبودم، از اجنه بودم، نمیدونم از چی بودم، ملک بودم، چی بودم، موجودات دیگه چی داریم، مسلمان و این حرف هم نبودم، این حرف عزیز من حرف فنیه و مثال عالی این بحثه. خون روزی که مقام معظم رهبری یه چفیه انداخت تو گردنش و فرمود تکلیف ما رو سید و شهدا مشخص کرده، میدونید چقدر موجب امنیت برای این کشور شد؟ جنگ های با پادرمیانی پیامبران امنیت ایجاد میکنه. پیغمبران یه دونه جنگ میکنن جلو 10 جنگ رو میگیره، مگر جهالت مردم نگذره، مگر جهالت مردم. اینا نه افغانستان رو میخواستن بزنن نه عراق رو میخواستن بزنن، فقط تنها جایی که باید بزنن ایرانه. نمیتونن چه خاکی به سرشون بریزن، بیان تو ایران با این چفیه چی کار کنن، با این روحیه شهادت طلبی، با این یا حسین تو چی کار کنن؟ لذا به عمل اکله هاشون تو ایران دستور دادن بابا برید بگید چه حسینی، برید بگید چه حسینی. چند سال هم محرم ها رو امام حسین کار کردن که
بله ما سنت چهارشنبه سوری داریم، سنت 13 به در داریم، سنت سیاوش داریم. سیاوش دیگه چی بود؟ نمیدونی سیاوش چی بود؟ در داستانهای قدیم ایرانیان سیاوش جوانی بود تشنه کشتنش. ها البته شما شیعه شدید بعدن جاش ایرانی ها حسین رو گذاشتن. ما افسانه های تاریخی خودمون، حالا حسین یا سیاوش فرق نمی کنه. این حسین رو بگیرن کارم میکردن. من یادمه اون چند سال دو سه سال اول که کار میکردن یه سابی دستور مستقیم اون زنکه پتیاره را خانم رایس که میگفت تا اینا توی خونه هاشون به بچه هاشون شهادت طلبی یاد میدن همه تروریستن. دستور اون بعضی از شاگردای اونا تو ایران شاگردای مستقیم همون خانم مقاله می نوشتن. درسته که این امام حسین ازشون بگیرن. بعد یه دفعه محرم خورد به نوروز، بند خودم تیپن آدم خوشبینی هستم، نه تیپن نه یعنی از نظر فکری اصلا نگو فکر میکنم همیشه به خیلی ها به من اعتراض میکنم تو زیادی دیگه خوشبینی. من آدم خوشبین که هیچ وقت هیچی نمیترسم از اینجور که بزن چیزی نابود بشه و اینا. دیروز گفتم دیگه به شما، گفتم دیگه خطری تهدید نمیکنه ما رو، دشمن مرده، ما برای فرار از دشمن نباید بریم سراغ امام حسین، برای رسیدن به دوست باید بریم سراغ امام حسین. بنده جا زده بودم میگفتم محرم امام حسین، اونا هم چند سال کار کردن، امسال اوج کارشون به اوج میگیره، آقا محرم تقارنش با عید شد، یه دفعه مردم عید رو نبوسیدن اصلا، گذاشتن کنار، رفتن سراغ ابا عبدالله حسین رو گرفتن. اون تبلیغات روزنامه ای علیه امام حسین جمع شد. خیلی نکته است. اینقدر ما حالا ما بنده های خدا همیشه اینجوری هستیم، همیشه اینجوری ده. اینقدر بلاها از سرمون برطرف میشه نمیفهمیم که چی بوده تا خدا تشکر کنیم. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه، امیرالمومنین علیه السلام تو دعای کمیل اشاره دارن به اون بلاهایی که برطرف میشه و من اصلا نمیفهمم چه بلایی بوده که تو شکرشو به جا بیارم. اینقدر بلاها از سر ما به خاطر همین یا حسین برطرف میشه، ما اصلا حالیمون نمیشه چی بود. حالا اینا رو میریم روز قیامت انشالله میفهمیم، یا قیامت حیات بشر در این دنیا بعد از ظهور حضرت اونها رو بگه که حضرت بهمون بگه ما قبول کنیم، ما که بگیم که معلوم نیست کسی قبول بکنه، که میگیم بابا تو صدقه سر خون حسین الان امنیت داری، میگه آقا چه ربطی داری، بیشتر میخوای امنیت داشته باشی هم راهش همینه، راه دیگه نداره. حالا ولی فعلا ما به بیشترش کاری نداریم. اینی که داری جنگ‌های انبیا و اولیاء الهی امنیت آور است. یه جا غیر از جنگ‌های انبیا الهی باشه جنگی پیش بیاد، خون با خون حیوانات شسته بشه، این خون خون میاره، اون خون خون میاره، عداوت همیشگی میشه. ولی انبیا الهی جنگ‌های خوشگل انجام میدن، یه دونه جنگ میکنن بقیهش صلح. تو جنگ حسین رو اگه درک کردی صلح نصیبته. امام مقام معظم رهبر چفی انداخت گردنش فرمود تکلیف ما رو امام حسین روشن کرد، تو سخنرانی همون شد صلح هم نیاد، ولی همین الان تو لابلای سربازای آمریکایی در حال جنگیدن بودی. اینا جنگ حسین رو گفتم جنگ پیامبران امنیت میاره به شرط نبودن جهالت مردم، ولی اگه جهالت باشه چی؟ دو اون درصدی که معرفت وجود داشته باشه این جنگ برکات خودشو نشون میده، تو اون درصدی که معرفت وجود داشته باشه این جنگ آثار خودشو نشون میده. جنگ های پیامبران، پیامبران هم جنگ را میندازن، اون جنگ های پیامبران اجتناب ناپذیره. چند نوع جنگ پای پیامبران هست، من این چند نوع جنگ رو انشالله روزهای بعد عرض خواهم کرد که جنگ های پیامبران چه میکنه. اما این چند نوع جنگ داریم رو عرض خواهم کرد، ولی جنگ های پیغمبرات چیکار میکنه؟ امنیت میاره به شرط معرفت، فضیلت میاره به شرط معرفت. یه سند بیارم
جنگ آقا امام زمان علیه السلام 8 ماه طول میکشه و تا ابد دیگه در عالم جنگی نخواهد بود، در هیچ کجای عالم میارزه.
به چه دلیل؟ به دلیل اون معرفت.
یعنی معرفت تو مردم هست، همه روشن هم شیر فهم، همه جالشونه. پیامبران هم جنگ را میندازن، اما جنگ هایی به این خوشگلی. ما اول انقلاب کردیم، بعدن تربیت انقلابی داشتیم، تربیت انقلابیمون تو جنگ رخ داد. اگر از برکات این جنگ استفاده کنیم دیگه هیچ وقت جنگ نخواهیم داشت، هیچ وقت. اونطور استفاده نمی کنیم از برکات این دفاع مقدسمون برای توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی استفاده نمی کنیم. الان این بیشغلی که تو ایران وجود داره، این ناراحتی که تو مردم وجود داره، فقط به دلیل این که معرفت نسبت به جریان دفاع مقدس وجود نداره. و الا این اتفاق نمی افته. ایران هیچی کم نداره، هرچی هم کم داره میتونه تهیه کنه، نیازی به هیچ کشوری هم نداره. ما میتونیم با قدرت داخلی خودمون خیلی ها رو وادار بکنیم برای ما نوکری کنن، چیزایی که میخواییم برای اون بسازن، به همون تحویل بدن. منطقه از این قدرت در اوج استفاده نمی کنیم، چون از همون جنگ، جنگای شیعی یه دونه است، یه دونه است، بقیهش میشه نونش رو بخور. مگر اینکه معرفت به اون جنگ نداشته باشی، شهادت اثرش اینه. شهادت موجب حیاته. شهادت اگر اتفاق افتاد، شهادت از اتفاقای قشنگی است که تو جنگ‌های پیامبران الهی رخ میده که عرض خواهم کرد. جنگ‌های پیغمبران اینجوریه. پس چون دین بود این جنگ اتفاق افتاد. پیامبرا بعد از اینکه این جنگ‌ها رو راه میندازن، اون وقت امنیت و آسایش و خوبی میارن. یه نکته عرض کنم عرض امروز تمام. پیغمبرا وقتی که میان جنگی که را میندازن یه قواعد خاصی داره، لطیف این قواعد، عجیب. من از روضه‌خونا یاد گرفتم چقدر حکمت تو این روضه ها هست، چقدر اسرار هست. خب معلوم حاج آقا چی کشف کردی؟ جایی که خون اهل بیت اسبت و طهارت رو زمین بریزه، پر سر نیست، پر سوز که هست، پر سر هم هست. معلوم کشف کردیم، معلومه حادثه کلی معرفت توش خوابیده، خون حسین رو زمین ریخته. جنگهایی که پیامبران اجرا میکنن تو این جنگها، که حالا چی میشه اصلا این جنگها تحمیل میشه به پیغمبرها و اینا، خودشون همیشه هم مظلومن تو اون جنگها، ولی از خودشون مایه میگذارن، اول از خودشون مایه میگذارن، آخر از خودشون مایه میگذارن. زجر جنگا رو به خودشون تحمیل میکنن. شب عاشورا ابا عبدالله الحسین برگشت به یارانش فرمود برید اینا با من کار دارن. سند بعدی، امام حسن مجتبی مردم اومدن گفتن که ما جنگ نمیخوایم. اگر امام حسن اون جنگو میکرد خیلی آبادانی تو جهان بهتر پدید میومد، ولی وقتی که مردم نخواستن دیگه چیکار کنه؟ امام حسن اهل جنگ نبوده. جنگو تا جنگ تازه تحمیل که میشه، اول خودشون سرشونو به قربان میدن. برم جلوتر، اولین نبرد بعد از پیامبر اکرم، در اون نبرد کی به شهادت رسید؟ ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینا همیشه از خودشون مایه میگذرن، اول از خودشون مایه میگذرن، اول از خودشون قربونی میدن. امامان ما روسفیدن تو تاریخ، پیش خدا، پیش بشریت. تا بهشون بگی شما اومدی جنگ را انداختی، میگه ما اولین کسی که هزینه کردیم مادرمون فاطمه زهرا بود. از خودشون مایه میگذارن تو جنگا، خودشون. این فلسفه این بود که امام حسین میفرمود برید، من میخوام یه جنگ پر از امنیت، پر از معرفت، پر از محبت، فضیلت. من نمیخوام به شما ها تحمیل کنم، شما برید، من خودم هستم، زینب من با خودم آوردم. اینا ها پیغمبرها اینجوری هن. اول خودشون رو میندازن جلو. یه چیزی من توی تاریخ دیدم، میخواستم شب عاشورا برات بگم، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. رفته بودم مدینه، گفتن که این کوه احد یه جایی داره، یه شیاری داره، کسی رو نمیبرن، میخوای ببریمت؟ گفتم بریم. گفت این شیار اون شیاریه که بدن مجروح پیغمبر رو علی ابن ابی طالب آورد تو این شیار نگهداری کرد و جلوی این شیار ایستاد جنگید. صفایی بود، جاتون خالی، رفتید مدینه اونجا برید. یه شیار سنگیه، همونجوری باقی مونده. خیلی جای قشنگه. یه چیزی تو تاریخ دیدم، پیغمبر اکرم وقتی که همه فرار کردن، دو نفر پیشش موندن، یکی امیرالمؤمنین، یکی دیگه از یارانش. میدونی پیغمبر چی فرمود؟ صدا زد علی جانم فلانی میخواید بریدا، من خودم تنهایی اینجا میمونم. همون حرفی که امام حسین شب عاشورا زد پیغمبر اونجا زد، و حرفی که عباس به حسین زد علی اینجا به پیغمبر زد. اینا تو این جنگ ها اول خودشونو قربونی میکنن. اینجوری هم اینا. ولی تو کربلا یه اتفاق نادر افتاد. یه ده اصحاب با ادب اومدن جلو، بچه های حسین صدا زدن بنی هاشم شما نمیرید تو میدون، تو ما هستیم، ما اول قربونی بشیم، مقابل پای شما قطعه قطعه بشیم، بعدا کربلا یه اتفاق نادر قشنگ افتاد. اهل بیت از خودشون مایه میگذرن، اول از خودشون مایه میگذرن. به همین دلیل بود از علی ابن ابی طالب ایراد می گرفتن. چرا حسن و حسین تو جنگ نمی فرستی؟ آخه می دیدن اینا عادت دارن که خودشون همیشه مایه بگذارن. اینجا چرا؟ یه دفعه اینجا امیرالمؤمنین ساکت می شد، صداش نازک می شد، شاید نمی دونم چی بگه، اینا نمی فهمن. صدا می زد من مأمورم این دوتا رو نگه دارم و قائدین به این دوتا، منو مذمتم نکنید، این حساب مایه نذاشتن نیست. اما وقتی اصحاب رفتن برای اینکه حسین نشون بده که از خودش مایه میگذاره، با اولین کسی که وداع کرد علی اکبرش بود. فعلا علی اکبرم، بیا کمک کن خیمه عمت زینب رو برقرار بکن، خواهرم زینب رو امروز دیگه کمک کنید، بچه ها امروز نمیخواد سینه بزنید، بیاد کمک کنید خارا رو از رو زمین جمع کنیم، کمک کنیم ای اهل بیت اینجا مستقر بشن، تناب بیارید برای چادرها. حسین ما شرمندتیم، حسین از امروز بیابان نشین شد، تا حالا بیابانگرد بود، از امروز بیابان نشین شد، بیابان نشین شد. خانواده با عزت ابا عبدالله حسین. این سرزمین کربلا از امروز چه غمی به دلش نشست. زینب کبرا خیلی غمگینه دیگه، تو کربلا نمیتونه دیگه، نمیدونه به چی فکر کنه، به چی فکر نکنه، بره تو این فکر که حسینش رو میخواد از دست بده. ظاهرا زینب به خودش اجازه نمیده این فکر رو بکنه، نگرانه، میترسه از عشقش به حسین، نمیتونه، فاجعه خیلی بزرگه. اینو از کجا میفهمی؟ از عصر عاشورا که ابا عبدالله الحسین نشسته بود، صدا زد یا دهر اف لک من خلیلی، ای دنیا اف بر تو، چقدر بی وفایی رفیق تا اینو گفت انا لله گفت زینب اومد خودش رو انداخت جلو ابا عبدالله الحسین سیحه ای زد و قش کرد. معلوم روزهای متمادی زینب جرأت نمی کنه از یه چیزی حرف بزنه. بابا زینب ناامید شو از حسینه، راحت باش، خداحافظی کن، این همه دشمن داره کربلا رو محاصره میکنه، نه ما از کربلا میریم.